فصل ششم، ورسای و پس از آن.
مذاکرات صلحی که از پی جنگ جهانی اول پیش آمد، همانند نبرد در میدان جنگ، بخشی از تاریخ جنگ است. بنا بود پیمان صلح بسیاری از مسائلی را که جنگ بر سر آنها در گرفته بود، حل و فصل کند. حدود 10 میلیون سرباز در این جنگ جان باختند و بیش از 20 میلیون نفر مجروح شدند. حدود 22 میلیون غیر نظامی نیز جان خود را از دست دادند. به گفته اروپایی ها، یک نسل از مردان جوان از دست رفته بود. جنگ سبب تغییرات سیاسی بزرگی نیز شد. 4 امپراتوری آلمان، اتریش، مجارستان، عثمانی و روسیه را سرنگون کرد. آلمانی‌ها در پایان جنگ گرسنگی می‌کشیدند. جنگ داخلی در روسیه و ترکیه یا مرکز امپراتوری عثمانی پیشین شعله‌ور بود. بخش‌های بزرگی از خاک فرانسه قابل زیست نبود و کشاورزی و صنعت در این منطقه نابود شده بود. تمام این جنگ و ستیزها برای چه بود؟ و جهان پس از جنگ چه شکلی پیدا می‌کرد؟
کنفرانس صلح پاریس.
اینها پرسش‌هایی بود که باید در کنفرانس صلح پاریس به آنها پاسخ داده می‌شد. این کنفرانس 6 ماه از ژانویه تا ژوئن 1919 به درازا کشید. نمایندگانی از جانب کشورهای جهان و از جانب مردمانی که امیدوار بودند کشوری از آن خود داشته باشند به پاریس سفر کردند. در واقع به نظر می رسید که نمایندگان تمام جهان به پایتخت فرانسه روی آوردند. متفقین پیروزمند که بر جلسات نظارت داشتند، شاید بیش از هر زمان دیگری در گذشته به حکومتی جهانی نزدیک شده بودند. آنها نقشه های جدیدی را برای بخش هایی از اروپا، آسیا، آفریقا و خاورمیانه ترسیم می کردند. به دلایل هیئت‌های نمایندگی در دفاع از مواضعشان گوش می‌کردند و مانند قضات دادگاه در مورد آنها حکم صادر می‌کردند. احکام خود را گاهی بر انصاف، گاهی بر منطق و گاهی تنها بر عواطف مبتنی می‌ساختند. در مواقعی نیز تصمیم‌هایی می‌گرفتند که تنها به نفع خودشان بود. در 11 نوامبر 1918 که آلمانی‌ها با آتش بس موافقت کردند، گمان می‌کردند که مذاکره در مورد شرایط صلح را پذیرفته‌اند. آنها فکر می‌کردند که بر سر آینده آلمان بحث و گفتگو خواهند کرد، هرچند به یقین از موضع کشوری که رهبرانش شکست خورده‌اند. با وجود این، گمان می‌کردند می‌توانند در پاریس از حقوق خود دفاع کنند، اما قرار نبود چنین شود. درک این نکته شایان توجه است که تنها قدرت‌های متفق تصمیم‌های رنجاور این 6 ماه از سال 1919 را گرفتند. با آلمانی‌ها مشورت نکردند و انتظار نمی‌رفت که چنین کنند. پس بنا بود متفقین در مورد چه چیزی بحث و گفتگو کنند؟ آیا آنها با هدف مشترک شکست دولت‌های مرکزی و تأمین امنیت کشورهای خودشان نجنگیده بودند؟ پاسخ آری و نه است. دولت‌های متفق در مورد اینکه جهان پس از جنگ باید چگونه باشد، دیدگاه‌های بسیار متفاوتی داشتند. نمایش بزرگ مذاکرات صلح نه بین متفقین و دولت‌های مرکزی، پیروزمندان و شکست خوردگان، بلکه بین خود متفقین به اجرا درآمد. فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده 3 طرف عمده مذاکرات پاریس بودند. ایتالیا گاهی در کنار 3 قدرت بزرگ قرار می گرفت تا 4 قدرت بزرگی را تشکیل دهند که تصمیم‌های اصلی را در کنفرانس صلح می گرفتند. هنگامی که آلمانی‌ها آتش بس را پذیرفتند، به اصول 14 گانه وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده چشم امید داشتند. ویلسون پس از پرهیز از جنگ تا سال 1917 در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده اعلام کرده بود که باید جهان را برای دموکراسی ایمن ساخت. ما برای چیزهایی خواهیم جنگید که همواره برای ما عزیزترین بودند. برای دموکراسی، برای حق کسانی که به اولیای امور قدرت تفویض می کنند تا در حکومت خودشان مشارکت داشته باشند. برای حقوق و آزادی های ملل کوچک، برای حکومتی جهانی و به حق از راه توافق مردمان آزاد تا صلح و امنیت را برای همه ملل ارمغان آورد و خود جهان را سرانجام آزاد سازد.
موضع آمریکا درباره صلح.
این افکار عالی زیبنده جمهوری آمریکا بود که برای حقوق دموکراتیکش جنگیده و از راه انقلاب استقلال خود را از امپراتوری بریتانیا به دست آورده بود. ویلسون آرزوهای خود را در اصول 14 گانه مشهورش خلاصه کرد. این اصول به ویژه بر این نکته تأکید داشتند که مردمان جهان باید خودشان در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. متفقین به مامای تولد ملت‌های جدید تبدیل می‌شدند. انتظار می‌رفت مرزهای سیاسی جدیدی ترسیم شود که تنها نمایانگر آرزوهای مردمان این کشورها باشد. برخی از اصول 14 گانه خیلی خاص بود. کشور قدیم لهستان که زیر سلطه امپراتوری اتریش مجارستان بود، باید از نو به صورت کشور مستقلی در می آمد. همه نیروهایی که با حمله به بلژیک در 1914 جهان را به خشم آورده بودند، باید از این کشور خارج می شدند. اصول دیگر به طرز گمراه کنندهی ساده بودند. ویلسون در اصل 5 خواستار سازگاری سخاوتمندانه، آزاد اندیشانه و مطلقاً منصفانه تمام دعاوی مستعمراتی شده بود. اما این دقیقاً به چه معنا بود؟ قرار بود به همه مستعمرات به صورت کشورهای تازه تأسیس شده استقلال داده شود؟ انتظار می رفت متفقین درباره عملی بودن اصول 14 گانه ویلسون به بحث و گفتگو بپردازند. اما به هنگام ورود او به پاریس، تقریباً همچون پیامبر از او استقبال شد. به نظر می رسید تمام امید و خوشبینی برای دنیایی تازه بر شانه‌های رئیس جمهور آمریکا نهاده شده است. در فرانسه و نیز از طریق روزنامه‌های جهان به او خوشامد گفته شد. برنامه آمریکا روش تازه‌ای برای سامانبخشی به امور جهان پیشنهاد می‌کرد. بنابر نظرات ویلسون، نقشه کشورها بر اساس گروه‌های زبانی یا گروه‌های قومی از نو کشیده می‌شد. امپراتوری اتریش مجارستان پیشاپیش به 2 کشور جداگانه اتریش و مجارستان تقسیم شده بود و از ویرانه‌های این امپراتوری کشورهای دیگری چکسلواکی، کشورهای بالکان، لهستان و اوکراین سر برآوردند. همچنین از سرزمین‌های قدیم عثمانی در خاورمیانه کشورهای جدید عربی برخاستند که سرانجام در تعیین آینده خود آزاد بودند.
چند دستگی میان قدرت‌های متفق.
اما طرح ویلسون دیگر قدرت‌های متفق را نگران ساخت. بریتانیا و فرانسه هنوز امپراتوری بودند و ایتالیا تنها با این هدف به رویکرد متفقین پیوسته بود که سرزمین‌های بیشتری را به تصرف درآورد. اگر بنا بود بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها برنامه ویلسون را بپذیرند، چه بر سر امپراتوری‌هایشان می‌آمد؟ آنها که از 1914 جنگیده بودند، ویلسون را دیر آمده به جنگ می‌دانستند. با آنکه در جنگ به سربازان آمریکایی نیاز داشتند، از این پیشنهاد ویلسون استقبال نمی‌کردند که باید به مستعمرات برای تشکیل کشورهای مستقل حق انتخاب داده شود. بنابر سنت، سرزمین‌هایی که از کشوری شکست خورده در جنگ فراچنگ می‌آمد، بین پیروزمندان تقسیم می‌شد. ویلسون چنین نمی‌خواست. اما بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها حتی پیش از پایان جنگ تقسیم غنایم جنگ را شروع کرده بودند. بلشویک‌ها پس از دستیابی به قدرت در روسیه، پیمان‌های سری امضا شده میان بریتانیا و فرانسه را که خاورمیانه را بین آنها تقسیم می‌کرد، منتشر کردند. پیمان سایکس-پیکو نام پیمانی سری بود که سرزمین‌های پیشین عثمانی را تقسیم می‌کرد. بریتانیا را بر بین النهرین یا عراق کنونی، فلسطین، امروز قلمروهای اسرائیل و فلسطین و اردن مسلط می ساخت و سرزمین های سوریه از جمله لبنان و بخشی از ترکیه را به فرانسه واگذار می کرد. از نظر فرانسوی ها و بریتانیایی ها سرزمین های خاورمیانه صرفاً غنیمت جنگی بودند. افسری بریتانیایی که در عملیات فلسطین شرکت داشت پس از ملاقات با شاه جورج پنجم به این نتیجه رسید که شاه به هیچ وجه قصد ندارد از سرزمینی که از چنگ دولت‌های مرکزی درآورده است چشم پوشی کند. ظاهراً او بدیهی می‌دانست که آفریقای شرقی، آلمان، فلسطین و بین النهرین در پایان جنگ به زیر سلطه پادشاهی انگلستان درآید. او به ویژه به دلایل انجیلی خواهان فلسطین بود و به آخرین جنگ صلیبی اشاراتی داشت. نه تنها ویلسون در اصل اول از اصول 14 گانه خود خواستار پیمانهای علنی صلح که به صورت علنی به آنها رسیده باشند شده بود، بلکه این پیمانهای سری با تعهدات زمان جنگ قدرت‌های متفق نیز ناسازگار بودند. برای نمونه بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها در 7 نوامبر 1918 بیانیه مشترکی را منتشر کردند که از قصد آنها برای پشتیبانی از حکومت‌های مستقل در خاورمیانه خبر می‌داد. در جنگی که جاه طلبی آلمان به راه انداخته است، هدفی که فرانسه و بریتانیا در شرق در پی آنند، آزادسازی کامل و نهایی مردمانی که از دیرباز در زیر ستم و سرکوب ترک‌ها بوده‌اند و برپایی حکومت‌ها و دولت‌های ملی است که اقتدار خود را از اعمال آزادانه ابتکار و انتخاب مردم بومی کسب کرده اند.
جامعه ملل
به نظر می رسید که متفقین دو دوزه بازی می کنند. هم وعده استقلال ملت‌های جدید را می دهند و هم امیدوارند نفوذ خودشان را به مستعمرات جدید گسترش دهند. ویلسون با این خط مش به کلی مخالف بود. اما در میان اصول 14 گانه ویلسون اصلی بود که او بیش از همه اصول دیگر به آن بها می داد. این در واقع اصل آخر فهرست او بود که خواستار تشکیل شدن مجمعی از ملل برای تضمین حقوق ملت‌های کوچکتر در آینده و جلوگیری از جنگ می شد. این مجمع جامعه ملل نام گرفت. از نظر ویلسون پیمان‌های سری، آزمندی و قلدری قدرت‌های بزرگتر سبب جنگ شده بود. جامعه ملل با حمایت آشکار از ملت‌های کوچکتر و حل و فصل مناقشه‌های بین‌المللی از جنگ‌های آینده جلوگیری می‌کرد. این طرح بنیادین و دوراندیشانه بود. ژورژ کلمانسو رهبر فرانسه و دیوید لوید جورج نخست وزیر بریتانیا دریافتند که طرح جامعه ملل برای ویلسون بسیار اهمیت دارد. هر دو رهبر در گفتگو بر سر این موضوع مهارت بسیار زیادی از خود نشان دادند. آنها از دلبستگی ویلسون به طرح جامعه ملل استفاده کردند تا در موضوعهای دیگر او را به سازش وادارند. کنفرانس صلح به چانه‌زنی بزرگ بر سر آینده بخش‌های بزرگی از جهان تبدیل شد. برای نمونه، ویلسون با تقسیم خاورمیانه به دو حوزه نفوذ بریتانیا و فرانسه موافقت کرد. اما تنها به این شرط که این سرزمین‌ها زیر نظر جامعه ملل اداره شوند. بر اساس این طرح، بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها از طرف جامعه ملل وکالت داشتند تا این ملت‌های جدید را به سوی خودگردانی هدایت کنند. البته استعمارگران همیشه وعده می‌دادند که با بالغ شدن مردم مستعمرات اداره امور سرزمین‌هایشان را به خودشان واگذار خواهند کرد. در واقع ویلسون داشت با مستعمرات جدید با نامی متفاوت موافقت می‌کرد. اعراب که در کنار متفقین با ترک‌ها جنگیده بودند، احساس می‌کردند که به آنها خیانت شده است. برخی از افسران بریتانیایی که به همراه آنها خدمت کرده بودند، از رفتار بریتانیا با یک متحد زمان جنگ احساس شرمساری می‌کردند. توماس ادوارد لورنس که در کنار اعراب جنگیده بود، نوشت: ما عمری را در آن مبارزات گیج کننده گذراندیم و و هیچگاه از خودمان چیزی کم نگذاشتیم. اما هنگامی که به پیروزی دست یافتیم و دنیای تازه‌ای پدیدار شد، مردان قدیم باز هم سر برآوردند و پیروزی ما را از آن خود کردند تا آن را همچون دنیای پیشینی که می شناختند بازسازی کنند. همچنان که کنفرانس صلح پیش می رفت، ویلسون به مصالحه روزافزون تن می داد تا حمایت از طرح جامعه ملل را حفظ کند. گویی رئیس جمهور ایالات متحده می خواست کوتاه مدت را فدای آینده کند. او امیدوار بود جامعه ملل در آینده از جنگ جلوگیری کند و نشانگر عصر تازه‌ای در روابط بین الملل باشد. در کوتاه مدت از مصالحه گریزی نبود. این موضوع در بحث بر سر ایالت چینی شاندونگ از همه نمایان‌تر بود. نمایندگان ژاپن، همتراز دیگر قدرت‌های بزرگ، فرانسه، بریتانیای کبیر، ایالات متحده و ایتالیا به شورای 10 نفره پیوستند. این شورا که هر کدام از این 5 قدرت در آن 2 نماینده داشتند، مجمع اصلی تصمیم گیری در مذاکرات صلح بود. ژاپن قدرتی نوخاسته با نیروی دریایی قدرتمندی بود. ژاپنی‌ها در جنگ نقش فرعی داشتند. اما ویلسون به خاطر حمایتشان از طرح جامعه ملل در پاریس با خواسته هایشان موافقت کرد.
مورد شاندونگ.
ژاپنی‌ها کینداو مستعمره سابق آلمان در شبه جزیره شاندونگ را می‌خواستند. البته چینی‌ها خواستار بازپسگیری سرزمینشان بودند. نه تنها ادعای چینی‌ها در مورد این منطقه قانونی بود، چون بیچون چرا بخشی از چین بود، بلکه آنها از قدرت‌های متفق نیز در جنگ پشتیبانی کرده بودند. کارگران چینی با کشتی از شرق دور به غرب رفته و با کار در پشت خطوط جابجایی تدارکات و کمک به حمل و نقل آنها از سربازان متفقین در جبهه غرب پشتیبانی کرده بودند. چینی‌ها به ادعای ژاپن در مورد شاندونگ با خشم واکنش نشان دادند. افکار عمومی در آمریکا در کل طرفدار چینی‌ها بود و حتی اعضای هیئت نمایندگی آمریکا در کنفرانس صلح عقیده داشتند ایالات متحده نمی‌تواند از روی حسن نیت با خواسته ژاپنی‌ها موافقت کند. ژنرال تسکر اچ بلیس، عضو هیئت نمایندگی آمریکا، در نامه‌ای به پرزیدنت ویلسون گفت: اگر از ادعای ژاپن حمایت کنیم، از دموکراسی چین به نفع سلطه نظامیگری پروسی شده ژاپن دست کشیده ایم. داریم دندان‌های اژدها را تیز می‌کنیم. درست نیست که حتی برای تأمین صلح عمل خلافی انجام دهیم. صلح پسندیده است، اما چیزهای ارزشمندتر از صلح وجود دارد: عدالت و آزادی. رابرت لنسینگ، وزیر امور خارجه ایالات متحده و عضو کمیسیون صلح در هیئت نمایندگی آمریکا در پاریس، عقیده داشت ویلسون برای تضمین حمایت از جامعه ملل دارد اصول اساسی ایالات متحده را قربانی می کند. اختلافهای اصلی ما عبارت بودند از: نخست، تضمین پذیرش میثاق جامعه ملل مهمتر از اجرای دقیق عدالت در مورد چین است. دوم، کنارگیری ژاپن از کنفرانس از تشکیل جامعه ملل جلوگیری می کند. و سوم، در صورتی که ادعاهای ژاپن پذیرفته نشود، کنارگیری می کند. اما ادعاهای ژاپن رد نشد و سرانجام پشتیبانی دیگران را برای تصاحب قلمرو چین به دست آورد. ژاپنی‌ها در سال‌های پس از آن در قلمرو چین باز هم پیشروی کردند و سرانجام کوشیدند بر سرتاسر چین تسلط یابند. تلقی چین از پیمان ورسای این بود که قدرت‌های غربی قدرت نظامی دوست را به دموکراسی دوست ترجیح می‌دهند. درست همانطور که جنگ ستایش از تمدن غرب را در سرتاسر جهان از بین برده بود، پیمان صلحی که از پی آن آمد از اعتبار غرب در میان ملل آسیای شرقی، خاورمیانه و آفریقا باز هم کاست.
با مستعمرات چه باید می کردند؟
با وجود سرشت ضد استعماری اصول 14-گانه ویلسون، او در اکثر مسائل مستعمراتی راه سازش در پیش گرفت و هر دو امپراتوری فرانسه و بریتانیا پس از جنگ گسترش یافتند. امپراتوری ژاپن که قدرت‌های متفق در جنگ جهانی دوم با آن جنگیدند، نیز بر اثر شرایط صلح که در سال 1919 در پاریس به تصویب رسید، هم توان و هم قلمرو بیشتری یافت. اما به سبب بحث‌های آشکار در مورد مستعمرات و به سبب حمایت ویلسون از خودمختاری، حق مردم در هر جا برای تصمیم گیری در مورد نوع حکومت دلخواه خود، نارضایتی در مستعمرات سرتاسر جهان پیوسته افزایش یافت. از این رو جنگ جهانی اول را سرعت بخش پایان نظام مستعمراتی می دانند. قدرت‌های متفق در اروپا بسیار بهتر عمل کردند. فروپاشی امپراتوری‌های اتریش مجارستان و عثمانی به بسیاری از کشورها امکان داد حکومت‌های خودشان را تشکیل دهند. برای مثال، لهستان که از دیرباز زیر سلطه قدرت‌های خارجی بود، از نو به صورت کشوری مستقل سر برآورد. خیلی زبانشناسان، نقشه‌سازان و تاریخدانان کوشیدند مردم را بر اساس زبان و قومیت مشترک از نو سازمان دهند.
چانه‌زنی بر سر سرنوشت آلمان.
هنگامی که متفقین به موضوع آلمان پرداختند، بار دیگر جر و بحث در میان سه قدرت بزرگ بالا گرفت. آینده آلمان که سبب آن همه درد و رنج در جنگ جهانی شده بود، بحث شدیدی را برانگیخت. فرانسوی‌ها که با آلمان مرز مشترک داشتند و مورد تهاجم قرار گرفته بودند، آنچنان که انتظارش می‌رفت، خواستار برخورد شدید با آلمانی‌ها بودند. فرانسوی‌ها در ضمن می‌خواستند مطمئن شوند که ارتش آلمان دوباره دست به حمله نزند. بالاتر از همه، دو عامل دستیابی به توافق را دشوار می‌ساخت. فرانسه می‌خواست متفقین راینلند را که بخشی از آلمان در مرز فرانسه بود، اشغال کنند و آلمان خسارت‌های جنگ را بپردازد. از نظر فرانسوی‌ها، قدرت نظامی آلمان باید از بین می‌رفت. ارتش آلمان می‌بایست به نیروی کوچک کاهش می‌یافت و حق داشتن زیردریایی و هواپیمای جنگی از آن سلب می‌شد. اشغال این قلمرو آلمان امنیت فرانسه را تضمین می‌کرد. کلمانسو خطاب به ویلسون و لوید جورج استدلال می‌کرد: آمریکا بسیار دور است و اقیانوس حافظ اوست. حتی ناپلئون نتوانست به انگلستان دست یابد. شما هر دو در پناه هستید، اما ما نیستیم. هیچ کس کمتر از من روحیه نظامیگری ندارد، اما ما امنیت می‌خواهیم. بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها عمدتاً به ملاحظه فرانسه این نظر را پذیرفتند. متفقین همچنین از آلمانی‌ها خواستند هزینه‌های جنگ را در قالب پرداخت‌هایی با عنوان غرامت بپردازد. اما بریتانیای کبیر از آن بیم داشت که در صورت فلج شدن آلمان به سبب بدهی جنگ، فرانسه بر قاره اروپا مسلط شود. ایالات متحده نیز امیدوار بود اقتصاد آلمان هرچه زودتر سر پا شود و رونق گیرد. ویلسون خواستار صلح بدون پیروزی به مثابه هدف جنگی ایالات متحده شده بود. او به این دیدگاه دیرپا باور داشت که کمتر محتمل است آلمان قدرتمند و دموکراتیک در آینده در اروپا جنگ راه بیندازد. متفقین نتوانستند به توافق برسند، اما آلمانی‌ها به یقین می‌بایست در سال‌های آینده بیشتر محصولات صنعت ملی خود را برای قدرت‌های متفق می‌فرستادند. سرانجام مسئله غرامت‌های جنگ به توافق پس از صلح واگذاشته شد. این وضعیت آلمانی‌ها را خیلی نگران کرد. آنها می‌بایست سندی را امضا می‌کردند که ملزمشان می‌کرد مبالغ نامعینی پول را در دوره زمانی نامعینی به دشمنانشان بپردازند. یکی از اعضای هیئت نمایندگی آلمان در کنفرانس صلح اظهار داشت: بدین ترتیب مردم آلمان به کار بردوار دائمی محکوم خواهند بود. دولت آلمان از شرایط صلح چنان برآشفته بود که از امضای سند خودداری کرد. این موضوع باعث بروز بحران در آلمان شد و دولت تازه‌ای شکل گرفت. از نظر متفقین، آلمان یا باید سند را امضا می کرد یا جنگ را از سر می گرفت. دولت جدید آلمان نمایندگانی را با قطار به پاریس فرستاد تا بدون گفتگو سند را امضا کنند. آلمانی ها درباره شرایط صلح حق اظهار نظر نداشتند. کنفرانس صلح پاریس در 28 ژوئن 1919 با امضای این پیمان در تالار پرزرق و برق آینه ها در کاخ ورسای در حومه پاریس به پایان رسید. هیئت های نمایندگی به داخل کاخ روانه شدند و گزارشگران روزنامه ها و انبوه تماشاگران بیرون ایستادند. هر کسی می خواست به این رخداد سرنوشت ساز تاریخی نظری بیندازد. اما این روز به ویژه برای دو شخصیت روز سیاهی بود. هرمان مولر وزیر امور خارجه آلمان و یوهانس بل وزیر امور مستعمرات آلمانی که مستعمراتش را از دست داده بود، نمایندگان آلمان در مراسم بودند. آلمانی ها پس از جنگ با فرانسه در سال 1871 برای اعلام تأسیس امپراتوری آلمان تالار آینه ها را برگزیده بودند. اینک مولر و بل در همان مکان نمادین پیمانی را امضا می کردند که نمایانگر شکست آلمان بود. جورج کلمانسو که ریاست مراسم امضای پیمان را بر عهده داشت گفت: این روز بزرگی برای فرانسه است، اما در آلمان روز سوگواری بود. نگرش کلی آلمانی ها این بود که این پیمان ناعادلانه است. مردم احساس می کردند که شرایط پیمان آلمان را خانه خراب خواهد کرد. بالاتر از همه غرور آلمانی ها را جریحه‌دار می کرد. درست همان گونه که پس از شکست 1871 غرور فرانسوی ها جریحه‌دار شده بود.
صلحی برای پایان دادن به هر گونه صلح.
پیمان ورسای به تصویب جامعه ملل رسید که درست همان گونه که ویلسون امیدوار بود پس از جنگ پدید آمد. اما همه با این نظر موافق نبودند که مجمعی بین المللی بهترین راه حل مشکلات جهانی است. مهمترین این منتقدان کنگره ایالات متحده بود که نه حاضر به تصویب پیمان ورسای شد و نه پیوستن به جامعه ملل را پذیرفت. ویلسون دست آخر موفق نشد هموطنان خودش را در مورد رویایش برای جهانی بهتر متقاعد کند. جامعه ملل تا جنگ جهانی دوم لنگ لنگان به راهش ادامه داد. اما برخلاف انتظار هیچگاه موفق نشد مناقشه های بین المللی را حل و فصل کند. سرخوردگی از این پیمان به آلمان و ایالات متحده محدود نمی شد. بریتانیایی ها هم متوجه شده بودند که این پیمان در مورد آلمان نامنصفانه است، به ویژه غرامت های جنگی که پس از امضای پیمان تعیین شد. آلمانی ها در سالهای بعدی به تدریج محدودیت های اعمال شده بر ارتششان را نادیده گرفتند و پیمان را آشکارا نقض کردند. دیوید لوید جورج، نخست وزیر بریتانیا که از طرف بریتانیای کبیر در مذاکرات صلح شرکت داشت، نوشت: با کوتاه آمدن آمریکا و خیانتکاری های اروپا، پیمان های صلح هیچگاه از بوته آزمایش سربلند بیرون نیامدند. آرچیبالد ویول، افسر بریتانیایی که در هر دو جنگ جهانی شرکت داشت، احساس می کرد شرایط پیمان به مناقشات پس از جنگ و به درگرفتن جنگ جهانی دوم کمک کرده است. او نوشت: پس از جنگ برای پایان دادن به جنگ به نظر می رسد که آنها در پاریس به خوبی موفق شدند صلحی برای پایان دادن به صلح پدید آورند.